برنامه که شنیدید عنوانش بود گفتگوی فرهنگی که به اقتصاد نشر و انزوای ناشران پرداخت. امیدوارم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اما نوبت میرسه به گفتگوی علمی امشب که موضوع این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب و بررسی راه‌های تقویت و ترویج امید و اعتماد مبتنی بر رهنمودهای رهبر معظم انقلابه.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم با برنامه گفتگوی علمی. موضوع بحثمون در این جلسه بیانیه گام دوم انقلاب هست و بررسی راه‌های تقویت و ترویج امید و اعتماد مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم. در خدمت جناب دکتر مهدی زارع هستیم، استاد تمام در پژوهشگاه زلزله و کسی که تجربه بسیار خوبی در حوزه زلزله دارن و مباحث مربوط به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی. جناب آقای دکتر سجاد کلانتر مهرجردی، مدرس دانشگاه، محقق اقتصادی و کارشناسان ارشد بانک مرکزی. جناب دکتر محمد باقر رستمی، تخصصشون آینده پژوهی هست، پژوهشگر حوزه مسائل راهبردی. جناب دکتر امیر جعفرپور، متخصص مدیریت راهبردی، از مدیران بخش حمل و نقل کشور و در حوزه استعدادیابی جوانان تجربه بسیار خوبی دارند. جناب آقای حسین آهنین جگر، دانشجوی دکتری حقوق، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، کارگردان خوب برنامه. جناب آقای دکتر احمدی، بنده هم یزدانیان هستم، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و دبیر کمیته درآمدزایی دانشگاه فنی و حرفه‌ای. در این گفتگو میخوایم یه مقداری به مباحث مهاجرت بپردازیم، تأثیری که امید و اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی داره در مبحث مهاجرت. هرگاه امید و اعتماد افزایش پیدا کرده در جامعه، ما شاهد کاهش مهاجرت ها و بلکه برگشت نخبگان و متخصصین از خارج کشور بودیم، و هرگاه به هر دلیلی، به دلایل مختلفی که ممکنه امید و اعتماد در کشور کاهش پیدا کرده، منجر به تشدید مهاجرت ها و کاهش برگشت نخبگان و متخصصین و سرمایه‌داران ایرانی خارج کشور شده. میخوایم در این جلسه انشالله به این بحث بپردازیم. جناب دکتر مهدی زارع خودشون تجربه اقامت و تحصیل در خارج از کشور رو دارن. خواهش میکنیم در ابتدای بحث به مبانی اولیه و مباحث اولیه‌ای که میشه در حوزه مهاجرت، ارتباطش با میزان امید و اعتماد در داخل کشور، میزان سرمایه اجتماعی در کشور و مبتنی بر گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست‌های کلی که اعلام شده در بعد از 40 سالگی انقلاب قراره که نظام بهش توجه بکنه و بر اساس اونها مسیر و حرکت خودش رو مشخص بکنه، در خدمتشون هستیم. جناب دکتر زارع، صحبت‌های مقدماتی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت عالی و همکاران دیگه که در استودیو هستند و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در مورد موضوع برنامه و اهمیت استفاده از توان وسیع ایرانیان خارج از کشور در گام دوم انقلاب، من به نظرم میرسه که یک نگاه حتی اولیه به توان و سرمایه‌ای که ایرانیان عزیز خارج از کشور دارند در جنبه‌های مختلف نشون دهنده این هستش که ما چه امکان گسترده‌ای رو به عنوان سرمایه انسانی و بعدش البته سرمایه‌های فنی و اقتصادی و فرهنگی داریم در سراسر دنیا. امکان استفاده از این توان و این سرمایه و فراهم بودن چنین امکانی اون بستگی دارد به آنچه که در داخل کشور می‌گذرد و تعاملی که با هموطنان بیرون از کشور برقرار میشه. من اهمیت آنچه که تصمیم گیری در داخل میشه را حقیقتش بیشتر میدونم. دلیلش این هستش که به هر حال محوریت موضوع ایران هست و استفاده از توان ایرانیان سراسر دنیا در داخل کشور ایران. بنابراین نظام میشه گفت در محور بحث قرار میگیره که داخل خود ایران هست. و اینکه هموطنان خارج از کشور، منظور ما البته مشخصاً متخصصین و دانشمندان و افراد توانمند از جنبه‌های مختلف هستن که در جای مختلف دنیا هستن، اینا در یه نقطه دنیا و در یه شرایط نیستن. انواع و اقسام شرایط رو در واقع دارن، در جاهای مختلف جهان هم هستن و دیدگاه‌ها و نظرات و به هر حال کشورهای محل اقامت و اقلیم‌های محل اقامت بسیار متفاوتی در واقع دارن. بنابراین من تصورم بر این هستش که اون برنامه‌ای که در داخل ریخته میشه و سنجشی که و هدایتی که در داخل کشور برای استفاده از این سرمایه به عمل میاد بسیار حساس و کلیدی هست و تجربه شخصی من نشون میده که شاید بیشتر از 80% این توان رو میتوان در جهت منافع داخل ایران ازش استفاده کرد. گام اولش هم این هستش که بریم سراغ اونهایی که داوطلبند کاری رو کمک بکنن یا گوشه ای از کار رو در واقع مشاوره علمی، فنی و تخصصی بدن. من فکر می‌کنم این گام، یعنی استفاده از داوطلبان به عنوان پله اول، میتونه یک شروع و فتح باب باشه. البته معنیش هم نیست که تا حالا هیچ کاری نشده در کشور. در مراحل مختلف در سالهای بعد از انقلاب به این موضوع پرداخته شده. یکیش در اوایل دهه 70 بود، در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. بعد در دولت‌های بعدی مراحل مختلفی باز به این مسئله ایرانیان خارج از کشور پرداخته شد و آخرین نمونه‌اش هم مسئله بنیاد ملی نخبگان و عرضم به حضور شما ارتباطی که ایرانیان خارج از کشور، مثلا جوانان ایرانی خارج از کشور میتونن برقرار کنن و اینها میتونن به صورت در یک گام، اونهایی که فارغ التحصیل دانشگاهی بسیار برتر بودن، امکان یک حضور و اقامت کوتاه به مدت یک سال براشون فراهم شد در داخل ایران و برنامه های دیگه که وجود داشته، البته کافی نبوده، این یه واقعیته. از اون طرف هم شاید کاری که کمکاری شده، سهلنگاری درش شده، این ازش که شاید در این در جهت نگه داشتن سرمایه های داخل، در این هم میشه گفت یه جهتیست که در واقع در تسریع مهاجرت نخبگان و متخصصین میشه گفت عمل شده و خب در جهت مخالف استفاده از توان مملکت بوده دیگه. به هر حال چه بسا همکاران ما متخصصینی بودن که و هستن که الان اگر در داخل کشور بودن میتونستن یه گوشه کار رو در واقع بگیرن، ولی الان خلاصه غرق در کارهایی هستن که به هر حال در جای جای دنیا مشغولند و دارن فعالیت میکنن انجام میدن. به هر حال من به عنوان سرمایه عظیم انسانی و طبیعتاً سرمایه علمی و فنی و تخصصی به این توان ایرانیان خارج از کشور نگاه میکنم. خوشبختانه دیدگاه خیلی مثبت و بازی وجود داره برای همکاری با این هموطنانمون در سراسر جهان. یه مقدار شاید اون اختلاف سلیقه‌ها باید یه ذره بره کنار، نگاه های پایه، نگاهی که در نظام جمهوری اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری هم مطرح است، اونها به نظر من باید بیاد محور قرار بگیره. سلیقه‌ها معمولا این به اصطلاح تبع این ماجرا رو بالا پایین میبرن، بعضی وقتا خرابترش میکنن، بعضی وقتا بیخودی سریعش میکنن، با سرعت یا با کند کردن موجب ضرر زدن به روال میشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر زاره. با توجه به تجربه تحصیلشون در خارج کشور و مراوده‌ای که با نخبگان و متخصصین ایرانی خارج کشور داشتند، مطالب خوبی رو فرمودند. بحث اهمیت تصمیم گیری های داخلی و سیاست گذاری های داخلی در جذب و جلب نخبگان ایرانی خارج کشور، بحث رفتن به سمت کسانی که داوطلب هستند از تأکیدات جناب دکتر بود، و اینکه در سالهای گذشته اقدامات خوبی در کشور انجام شده و اولویتی که جناب دکتر قائل هستند به اینکه ما در جهت نگهداشت نخبگانی که در داخل هستند و پیشگیری از مهاجرت‌های ناخواسته اینها به خارج از کشور اقدام کنیم. چون جناب دکتر زاره جلسه دیگه‌ای دارن و باید تشریف ببرن، ما از حضورشون خداحافظی می‌کنیم و در خدمت بقیه دوستان هستیم.
متشکرم.
در خدمت جناب دکتر زاره نیستیم و ایشون به خاطر جلسه‌ای جمع ما رو ترک کردن و در خدمت جناب دکتر فیاض مجتهدی متخصص حوزه علوم راهبردی هستیم و بحث رو ادامه میدیم. همونطور که شنیدید جناب دکتر زاره مطالبی رو فرمودن در بحث مهاجرت ها، تأثیر امید، اعتماد، سرمایه اجتماعی در گسترش مهاجرت یا مهاجرت معکوس، برگشت نخبگان و متخصصین ایرانی خارج کشور به داخل و کمک به توسعه کشور، و سیاست هایی که ما در بیانیه گام دوم انقلاب بهش پرداختیم که منجر به افزایش امید و اعتماد بشه، و این بخشی که ما در این جلسه بررسی میکنیم باعث کاهش مهاجرت ها، پیشگیری از مهاجرت ها و استفاده بهتر و مناسبتر از ظرفیت نخبگان و متخصصین مقیم خارج از کشور خواهد شد. جناب آقای دکتر جعفرپور اشاره فرمودند که در مورد صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر زاره داشتن چند نکته‌ای رو دارن و میخوان مطرح بکنن، در خدمتشون هستیم. دوستان دیگه هم اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه در مورد چند مطلبی و چند نکته‌ای که جناب آقای دکتر زاره فرمودند، در خدمتشون خواهیم بود بعد از جناب آقای دکتر جعفرپور.
به نام خدا، ممنون از فرصتی که برای نقدی کوچیک به من میدید در رابطه با صحبت جناب آقای دکتر زاره. بیانیه گام دوم اشاره داره به تمدن سازی. در 22 بهمن 1437 قرار است ایران به یک مهد تمدن اصلی در دنیا تبدیل بشه، دقیقا 40 سال بعد. و صحبت هایی که رهبر انقلاب در 6-7 سال قبل داشتند اشاره میکنن که باید 50 سال دیگه کسی میخواد علم بیاموزه زبان فارسی رو مجبور باشه یاد بگیره، یعنی 1441 و 2، یعنی 2-3 سال 4 سال بعد از این بازه هدف گذاری شده 1437 در قبال بیانیه گام دوم. و خود به خود اون حرکتی که ما به سمت خارج از کشور داریم حرکت تهاجمی است، نه حرکت تدافعی. یعنی اینکه بخواهیم لزوماً بنشینیم و از دیگر جاها به سمت کشور خودمون بیاوریم، و حالا چه ایرانیان مقیم خارج چه خارجی هایی که مایل هستن در کشور ما حضور داشته باشن، این کشش و جذبه باید جزوی از اون حرکت تمدن سازی باشه. و بدون اون اصلا فکر میکنم این بیانیه روح اصلی خودش رو از دست بده. منتها یک اشاره کوچیکی در نقد داشتم، برخی اعداد و ارقام به هر حال تعیین کننده است، راهبردها رو تغییر میده. در تحقیقی که اخیراً، حالا آدرسم میدم، آقای پروفسور یونس محمدی داشتن که از اساتید برجسته حوزه مدیریت هستن، ایشون تمام مراکز آمار کشورهای دنیا رو به خصوص اونهایی که ایرانی ها در اون کشورها حضور دارن بررسی کردن با تقسیم بندی ایرانی ها به دو دسته ایرانی و ایرانی تبار، یعنی کسانی که در ایران متولد شده اند و کسانی که یکی از پدر یا مادرشون 50 سال در قید حیات هستن یا قید حیات نیستن، بالاخره عنوان ایرانی بهشون اطلاق میشه. با این روی کرد تعداد ایرانی های کل دنیا رو 700 هزار نفر به دست آوردن که با اغماز بیایم بگیم 1% جمعیت کشور یا 800 هزار نفر، حالا این دیگه خیلی دست بالاست. و از این تعداد تو بررسی که داشتن با نمونه های موردی که در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس و استرالیا، بیشتر کشورهای انگلیس زبان انجام دادن، دیدن 1% اینها افرادی هستن که میشه بهشون نخبه اطلاق کرد. 99% در مشاغل عادی و عمومی و شاید بعضن دست پایین جامعه که شاید اگر در کشور خودشون بودن قطعا در جایگاهی بهتر با اون ثروتی که
جناب دکتر اصرار میکنم 1% ایرانی جمعیت کشور در خارج از
در خارج از کشور هستن. بله، یعنی 80
به جمع میانگین جهانی خیلی پایین تر میشه.
خیلی پایین تره.
میانگین جهانی میگه 3.2%
دقیقاً اینطوره.
مردم دنیا مهاجرند غیر از وطن خودشون زندگی همینطوره. میکنن. یعنی کشور ما 1% مهاجر.
بله، یکی از افتخاراتی که میتواند ایران داشته باشد اینه که
دوستان موافقن با این بحث.
حالا من آمار دقیق‌تر رو هم میدم خدمتتون.
ما آمار تحقیقی آمار 10 میلیون بله. داریم،
اینها
8 میلیون داریم،
مرجع داره. خب. مرجعش رو هم عرض کردم، فردی که این تحقیق رو انجام داده آقای دکتر محمدی، سنسوس یا مراکز آمار تمام کشورهای دنیا رو ایشون، یعنی 200 کشور رو بررسی کردن. از قبل این بررسی این شایعات که ما میشنویم در فقط ایالتی از آمریکا، ایالت کالیفرنیا یا دیگر ایالت‌ها مثلا 3 میلیون ایرانی هست، این کاملا تکذیب میشه. کل ایرانی که مقیم آمریکاست و ایرانی تبارهایی که بالاخره پدر یا مادر یکشون ایرانی باشد و فرزند بیش از 50 ساله که بالاخره خودش یا خانواده‌اش در اونجا حضور دارن، به 340 هزار نفر نمیرسه. این آمار 2018 آمریکا.
340 هزار نفر
ایرانی در آمریکا و در کل اروپا، استرالیا و خیلی خیلی کم ما در آفریقا ایرانی داریم متاسفانه.
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید ما صحبت‌های بقیه دوستان رو هم بشنویم. من عرض کردم خدمتتون که از این 7.5 میلیارد انسان روی کره زمین 200 میلیون حدوداً مهاجر هستند.
بله.
از این 200 میلیون میشه میانگین، یعنی متوسط میشه 3.2% مهاجر بله. هستند. آماری که شما می‌فرمایید با توجه به شرایطی که در کشور ما وجود داره، مباحث بالاخره دوران جنگ تحمیلی و تحریم ها و اینها، به نظر میرسه ما از میانگین جهانی باید بالاتر باشیم نه پایین تر.
من از اون هم جمله بگم،
یک سوم میانگین جهانی به نظر میرسه یه مقداری. اگه اجازه بفرمایید حالا دوستان دیگه هم نظرشون بفرمایید، چون آمارهایی که جناب علی فرمودید یه مقداری من فکر میکنم که قابل خدشه است و حالا اون تحقیق علمی رو باید ببینیم که به چه شکلی انجام شده. در خدمتتون هستیم جناب دکتر فیاض مجتهدی، اگر که نکته‌ای دارید در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به اساتید محترم حاضر در جلسه و همچنین شنوندگان محترم، با تشکر از فرصتی که به من داده شده، این بحث رو من میتونم طوری مطرح بکنم که مهاجر و کسانی که مهاجرت میکنن حالا به خارج از کشور برای کار یا برای تحصیل، خب این یک چیز پدیده است که کلن در جامعه بشری از اول بوده و خصوصا در اسلام که مهاجرت یک امر تایید شده است. بستگی به هدف اون مهاجرت داره. اگر اون هدف متعالی باشه، اون هجرت و اون کار هم پسندیده و مناسب هست. اما اگر مهاجرت هدفش ضد ارزش باشه، اون کار هم مناسب نیست. خب یه عده‌ای واقعیتش اینه که به دلیل توانمندی‌های دانشی که دارند و ظرفیت‌های دانشی که دارن، همونطوری که عزیزان ما هم گفتن، خب و اینکه امکاناتی در خارج از ایران وجود داره که میتونن این ظرفیت‌ها رو اونجا به منصه ظهور برسونند، میرن. مهاجرت به هر حال در دنیا یک امر عینی و واقعی و طبیعیه. گزارشی رو چند پیش مطالعه می‌کردم، چین با توجه به جمعیتی که داره حجم زیادی مهاجر توی آمریکا داره که متخصصین و به هر حال سری دانشمندان چینی توی آمریکا به کار گیری شدند. خب الان با پیشرفت‌های علم و فناوری که در چین حاصل شده و پیشرفت‌های اقتصادی و توانایی چین برای اینکه بتونه این دانشمندان و این افراد رو برگردونه و جذب کنه، برنامه مهاجرت معکوس رو گذاشته و یک سری تشویقایی برای اونایی که برگردند. بنابراین این جریان همیشه خواهد بود. ما نباید راجع به اون نگران باشیم. هیچ به نظر من
در مورد آمار های دکتر نظرتون چیه؟
نباید حساسیت به خرج بدیم برای این. ما باید روی چیز دیگه حساسیت به خرج بدیم.
بله.
ما باید ببینیم که چقدر شرایط کاری برای متخصصین ما، برای اقشار مختلف جامعهمون توی کشورمون فراهم کردیم. یعنی واقعا آیا این متخصص توی ایران میتونه کار مناسب خودش رو پیدا کنه یا نه؟ ما چند جلسه قبل همینجا تو همین بحث رادیو گفتگو بعضی عزیزان اومده بودن، از اساتید خواجه نصیر بودن و میگفتن که خب توی خارج هم تحصیل کردن و میگفتن که یک سری تخصص ها وجود داره که این عزیزان از خارج اومدن و اینجا اون تخصص ها الان به کارگیری نمیشه، یا هم خیلی محدود، یعنی به تعدادی که ما متخصص داریم. الحمدلله توی جمهوری اسلامی فرصت بزرگی برای مردم فراهم شد و سطح آموزشی کشور ما در حد خارق‌العاده و حیرت انگیزی بالا رفت. تعداد دانشجویان ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو مقایسه کنید، تعداد فارغ التحصیلان، تعداد متخصصان، میبینید که اینا حیرت آوره. واقعا بیش از حد ظرفیتی است که کشور بتونه الان استفاده کنه. البته یک سری واقعیت هم وجود داره که ما شاید مثلا اگر برنامه ریزی مناسبی برای بکارگیری اینها از اول می داشتیم خدمت شما، شاید این اتفاق نمی افتاد. بینید واقعیت اینه، یه تئوری حالا توی اقتصاد هست به بحث تئوری تعادل، میگه بین عرضه و تقاضا باید یه هماهنگی باشه. نمیشه که شما همینجوری تقاضا رو هی ببری بالا، عرضه نباشه، قیمت کالا میره بالا، یا عرضه رو ببری بالا تقاضا نباشه، قیمت به شدت افت میکنه. خب الان در رابطه با متخصصان داخلی ما اینطوری شده، یعنی ما تعداد زیادی افراد رو تربیت کردیم توی دانشگاه هامون بعد از انقلاب. الحمدلله به دلیل علاقه‌ای که ایرانیان به صورت تاریخی به حوزه علم و آموزش داشتن، که این تو تاریخ ایران اگر مطالعه بشه می‌بینیم که ایرانیان علاقه شدیدی به این حوزه داشتن و خیلی خانواده‌ها علاقه‌مندن برای این حوزه سرمایه‌گذاری کنن. شما نگاه کنید ببینید میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که خانواده‌ها برای اطفالشون می‌کنن که تو این حوزه پیشرفت کنن. این باعث شده که ما در حوزه تربیت متخصصین و افراد مختلف خیلی توسعه پیدا کردیم و خیلی پیشرفت پیدا کردیم و کشور ظرفیت جذب همه اینا رو نداشته. این عدم تعادل به این دلیل بوده که از اول برنامه ریزی نشده که ما به چه تعداد متخصص در آینده نیاز داریم. باید به همون اندازه متخصص در دانشگاه ها تربیت میکردن. ما حجم زیادی دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی افراد تربیت کردن بدون برنامه. خب به هر حال شما نباید انتظار داشته باشید این بندگان خدا اینجا بمونن بلا استفاده. اونهایی که دست بالشون میرسیده خودشون تونستن از این مهلکی نجات بدن و برن خارج. حالا ما باید با یک نگاه دیگه به این مسئله نگاه کنیم. ما به همین مسئله مهاجرین میتونیم با نگاه فرصت نگاه کنیم. ما چرا سازمان و سیستمی ایجاد نمی کنیم که با متخصصانمون توی همون کسانی که توی خارج هستن ارتباط برقرار کنیم که اونها تجاربشون، دانشی که کسب میکنن و مطالبی رو که به دست میارن رو برای جامعه خودشون به اشتراک بذارن و مردم از این تجارب و از این دانش استفاده کنن. پس بنابراین میشود جور به قول سراب سپیری جور دیگه هم به مسئله نگاه کرد و از این به عنوان یه فرصت استفاده کرد. اما اونی که تو داخل ما باید فکر کنیم اینی که ما باید بخش اقتصاد مقاومتیمون، بخش اقتصاد دانشمونیانمون رو رشد بدیم. ما باید سعی کنیم شرایط اقتصادیمون رونق پیدا کنه، شرایط تولیدمون رونق پیدا کنه که متخصصینی رو که تربیت میکنیم اینها بیان تو این چرخه تولید و اقتصاد و تولید دانش و بعد مون ترتیب این اشتغال که راه افتاد به چرخه به سرعت رسید، اون موقع مهاجرت مطمئن باشید برمیگردن، یعنی شرایط کشور مثل همونطوری که الان تو چین اتفاق افتاد. مطمئن باشید که شما شرایط مناسب باشه اون ایرانیانی که تو خارج بودن مطمئن باشید برمیگردن، مگر اینکه به هر حال یک سری تعلقات خاطری توی اون کشور پیدا کردن. مثل ما خیلی ما شهرستانی ها اومدن تهران و موندن، حالا دیگه خیلی معدود برمیگردن شهرستان. این همین وضعیتی که توی کشور خودمون داریم، مردم از شهرهای مختلف میان تهران و یه مدتی میمونن نمیرن بر نمیگردن شهرهای کوچیک، این همین هم در رابطه با بحث مهاجرین توی کشورهای خارج وجود داره. بالاخره اونجا به دلایل تمدنی، به دلایل توسعه یافتگی، به دلایل اشتغالاتی که وجود داره و امکاناتی که تو اون کشورها وجود داره، افراد اونجا جذب کرده، احتمال برگشتش کمتره.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر فیاض مجتهدی. ظاهرا جناب آقای دکتر آقانی‌نژگر بحثی رو دارن در مورد مطالبی که دوستان فرمودن. تا الان دو تا نگاه مطرح شد. نگاه اول این بود که باید پیشگیری کنیم از این مهاجرت‌های داخل به خارج، و نگاه دوم این بود که نه، در 1437 ما قرار تمدن ساز باشیم، قرار در دنیا حرف اول رو بزنیم، قراره که تاثیرگذار باشیم و اتفاقا این مهاجرت ها میتونه فرصت باشه برای جمهوری اسلامی و در فضای بین الملل استفاده بکنیم به عنوان سفیران جمهوری اسلامی. جناب دکتر آقانی‌نژگر، هم در مورد آمار اگر بحثی دارید بفرمایید و هم در مورد نکاتی که دوستان گفتن و این دوتا راهبردی که مطرح میشه، پیشگیری یا نه استفاده از ایرانیان خارج کشور به عنوان فرصت، و ارتباطش با اون مباحث مربوط به امید، اعتماد و سرمایه اجتماعی که در بیانیه گام دوم مطرح شد.
ببخشید آقای دکتر، عوض میخوام، من اگر اجازه بده اینم فرمایش شما رو اینطوری مدل کنم که این رو ما باید به صورت یک فرصت نگاه کنیم یا به صورت یک تهدید؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر و خسته نباشید خدمت اساتید محترم و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامی. امیدوارم که بتونیم بحثی کاربردی و ثمر بخش رو در این قسمت داشته باشیم تا بتونیم از نتایجش حسب مورد استفاده کنیم. من این مطلبی دارم در فرمایشی که آقای دکتر در خصوص آمار داشتن. ضمن احترام به آمارهایی که بر مبنای علمی استواره و درش همه فاکتورها لحاظ شده، ما باید یه قسم یه در واقع تأملی داشته باشیم در این نکته که این آمار از این باب که بخوایم بهش به صورت واقعی و ملموس نگاه کنیم و بر مبنای اون تصمیم گیری کنیم، به صورت 100% نمیشه بهش در واقع نگریست. به خاطر اینکه ببینید چه بسا یه سری افرادی که خارج از کشور رفتند و الان به عنوان ایرانیان مقیم خارج از کشور محسوب میشن، اینها به دلایل و در واقع ملاحظات خانوادگی و شخصی و نه الزاماً استفاده از فرصت ها و پتانسیل های اون کشور مقصد باشه. یعنی میخوام بگم این دسته در زمره اشخاصی هن که ما اونها میتونیم روشون حساب کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم اینها آمار ارائه دیم بگیم اینها مثلا به دلیل جذابیت هایی که در اونجا بوده یا استعدادهایی که در اونجا میتونستن اینها بروز بدن ما اینها رو بیاریم و به عنوان نکته منفی بهش نگاه کنیم. این یک نکته. مسئله بعدی اینه که از اون ور نباید بگیم کسایی که نرفتن به خارج از کشور، پس این برای ما یه نکته مثبته. شما باید زمینه رو برای مهاجرت اشخاص مختلف در سطوح مختلف علمی فراهم بکنی و وقتی نرفت موقع بگی این برای من یه نکته مثبت محسوب میشه. چه بسا اگر شما زمینه رو فراهم کنی، یعنی خیلی افرادی که بتونن کوچکترین زمینه رو پیدا کنن برای مهاجرت، چه بسا در زمره این آمارون بیاد که دیگه جز آماری هن که در اونجا مقیم خواهند شد و در اونجا استعداد خودشون بروز خواهند داد. یعنی میخوام بگم از این دو حیث باید به قضیه نگاه کنیم. نکته بعدی اینه که آقای دکتر فرمودن در واقع آماری که تو بیانیه در واقع گام دوم مقام معظم رهبری هست در تکمیل اون نکته پتانسیلی که ما داریم، بس اینجاست که در اینجا اشاره شده 36 میلیون نفر در فاصله 15 و 40 سالگی ما داریم که 14 میلیون نفر تحصیلات عالیه دارن و رتبه دوم جهان در دانش آموختگان علوم و مهندسی داریم و غیر اون حالا موقعیت های سوق الجیشی که داریم و عرض به خدمت 7% ذخایر معدنی جهان رو که در اختیار داریم، یا منابع زیرزمینی عظیمی که داریم، یا بازار بزرگ منطقه‌ای که 15 کشور با 600 میلیون جمعیت درش هست، اینها رو به نظر من به چشم فرصت‌هایی که برای اون نهادینه کردن اندیشه‌هایی که در راهبرد این در واقع بیانیه هست